بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، خطبه اشباح، استاد مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه خطبه اشباح رسیدیم به بحث ملائکه و در بحث مربوط به ملائکه قسمتی در اصل وجود اونها بحث میکرد که عالم پر از فرشته است. قسمت دوم که امروز بحث درش میکنیم صور مختلف ملائکه و وظایف گوناگون اونهاست. دقت کنید: و انشأهم علی صور مختلفات و اقدار متفاوتات اولی اجنعت تسبح جلال عزته. خداوند ملائکه را بر صور مختلفی آفرید و بر اندازه ها و مقام های متفاوت. اولی اجنحه هستند، بالهایی دارند، بعضی بال بیشتر، بعضی بالهای کمتر. این ساختمان اونها. و اما برنامه های اونها، تسبح جلال عزتهی، ملائکه تسبیح می کنند و خدا رو از هر گونه نقص مبرا می شمرند. لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنعه. لا ینتهلون یعنی به خودشون نسبت نمی دهند صنایع عظیم خداوند رو، یعنی این عجایبی که در عالم هستی هست ملائکه نمیگن ما خالق اون هستیم، ولو اونها مجریان فرمان خدا هستند، ولو اونها وسائط آفرینشن، مدبرات امر باشن، اما چون استقلالی ندارن در کار خود بدایع صنع آفرینش رو هرگز به خودشون نسبت نمیدن. لا ینتهلون در اینجا به معنی یعنی نمیپذیرند نسبتش را برای خودشون. نهلا به معنی مذهب انتحال، یعنی مذهبی رو پذیرفتن. لا ینتهلون یعنی معتقد نمیشن که ما ظهر فی الخلق من صنعه، آنچه از صنایع الهی هست، معتقد نمیشن کار خودشونه. حالا عرض میکنم این اشاره به نفی اون ارباب انواعی است که بعضیا قائل بودن که ملائکه در اسلام به معنی ارباب انواع نیست. این اشاره به نفی اونه، شرح میدم. ولا یدعون، ملائکه ادعا نمی کنن، انهم یخلقون شیئا معه، یعنی هم ردیف خدا خالقه، در کنار خدا صفت خالقیت دارن. ولا یدعون انهم یخلقون شیئا معه ممن فرد به. در آنچه خلقت الهی است، اینا هرگز خودشون رو هم ردیف خداوند نمیشمارن. پس کار اینا چیه؟ بل عباد مکرمون، اول بنده هم، دوم بزرگوارم، سوم لا یسبقونه بالقول، پیشی نمیگیرن بر خدا، چهارم و هم به امرهی یعمل. جعلهم الله فی ما هنالکه اهل الامانت علا وحیه. از اینجا وارد میشیم در وظایف فرشتگان. یکی از مهمترین و ابتدایی ترین وظایف اونها امناء وحی بودن و پیام آور بودن در برابر رسولان الهی است. اولین چیزی که اینجا بهش اشاره شده مسئله امین وحی بودنه. جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانت علا وحیه و حملهم الى المرسلین و دای امرهی و نهیه. ودایع اوامر و نواهی رو بر دوش اینها گذاشته، حملهم الى المرسلین، اینا بر دوش میگیرن این ودایع رو و برای مرسلین میبرند و ابلاغ به اونها میکنن اوامر و نواهی الهیه رو. این اولین وظایف اونهاست. بعد میفرماید در انجام این وظایف هم خطایی، اشتباهی، خیانتی، چیزی در کار اونها نیست. و از همه هم من ریب شبهات، اینها رو معصوم داشته از اینکه به شبهی گرفتار شدن. فما منهم زائغ عن سبیل مرضاته، زائق یعنی منحرف، زیق یعنی انحراف، هیچ کدام از اونها منحرف نمی شوند از طریق رضای خدا. و امدهم به فواید المعونه، وقتی این وظیفه بزرگ رو بر دوش فرشتگان گذاشت که امناء وحی باشن و ابلاغ رسالات الهیه به انبیا بکنند، اینها رو امداد هم داد، مشمول امدادهای الهی شدند. به فواید المعونه به اینها کمک کرد. بسیار خوب. و اشعر قلوبهم تواضع اخبات سکینه، علاوه بر این که اینها رو معصوم ساخت در جمله اول و هیچ گونه اینها انحرافی از رضای خدا پیدا نمی کنند و خطا هم نمی کنن. قسمت اول ریب شبهات بود، مسئولیت از خطا. قسمت دوم مسئولیت از معاصی و گناه. منحرف از سبیل مرضات خدا نمیشن. هر دو شاخه اسمت در این عبارت بهش اشاره شده، شاخه اسمت از گناه و اسمت از خطا، بعد هم امدادهای الهی و آخرین جمله بحث امروز ما اشعر قلوبهم تواضع اخبات سکینه. اخبات به معنی تواضع، خود تواضع هم به معنی تواضع. در واقع اینجا تأکید خداوند در درون قلب اینها تواضع ناشی از سکینه و آرامش رو قرار داد. نه اینکه اینها بگن حالا ما مأموریم، واسطه بین خدا و انبیاء اولوالعزمیم، حال کبر و غروری برای ملائکه پیدا بشود، این مأموریت عظیم باعث غرور اونها نمی شود و تواضع اخبات سکینه رو در دل و جان اونها جای داده. خب این بخشی که امروز باید تفسیر بشه، از آغاز وارد شدیم در این قسمت که خداوند اینها رو بر اشکال مختلف و تفاوت مقام ها آفریده است. بعد می فرماید اینها هرگز مدعی نیستن، هم ردیف خدا خالقن، اینها مجریان فرمانن. در مرحله بعد وظایف اونها رو بیان می کند. اولین وظیفه ابلاغ دعوت رسالت است. در این ابلاغ هم معصومن از گناه، معصومن از خطا، معصومن از غرور و حالت تواضعشون به هم نمیخوره. این 7-8 مطلب که در این قسمت از عبارت به اون اشاره شده است. اما مطالبی که در شرح این در اینجا باید بهش توجه بکنیم، اولین مطلب این است که ایمان به ملائکه اجمالاً جزء مسائلی است که قرآن مجید میگه باید مؤمنان بهش ایمان داشته باشن. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسول. آیه 285 از سوره بقره. پس ایمان به ملائکه هم ردیف ایمان به خداست، ایمان پیغمبران، ایمان به کتب، بلکه در این آیه بعد از ایمان به خدا ایمان به ملائکه ذکر شده است و ایمان به کتب و رسول بعد از آن ذکر شده. به این نشان می‌دهد که از نظر اسلام ایمان به ملائکه یه مسئله فرعی نیست. در واقع بخشی از اصول اعتقادات مسلمین را ایمان به ملائکه تشکیل میده و ایمان به ملائکه هم ردیف ایمان به کتب الهیه و پیغمبران الهی هست که مؤمنون به آن ایمان دارن. خب این اولین مطلب. بنابراین این که در اذهان غالبا این هست که ایمان به ملائکه یه چیز فرعیه، چیز مهمی نیست، مثل ایمان به وجود جن. همونطور که میگیم جنم هست میگیم ملائکم هست، اینطور نیست. ایمان به ملائکه مثل ایمان به جن نیست، مثل ایمان به بعضی مسائل فرعیه نیست. نه خیر، ایمان به ملائکه هم ردیف ایمان به مسائل اعتقادیه اصول دینی است و قرآن مجید اینها رو در کنار هم ذکر کرده. این یه نکته است که قبلا باید بهش توجه داشت. و این که علی علیه السلام هم در این بحث خیلی تکیه کرده است روی مسائل مربوط به ملائکه، ظاهرا ناشی از همین است. و اما نکته دوم، این که می فرماید اولی اجنحه، این اشاره به آیه اول سوره فاطره. سوره فاطر که نام دیگرش سوره چی هست؟ سوره فاطر یه اسم دیگه هم داره، سوره ملائکه. هم نامش سوره ملائکه است هم نامش سوره فاطره. سوره سبع جداست از این. در اولین آیه سوره ملائکه میخوانیم الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا. ملائکه رسولانن، به رسولان. اولی اجنحه، مثنا، دوتا دوتا، چهار بال، و ثلاث، سبال سبال، و ربا، چهارتا چهارتا. یزید فی الخلق ما یشاء، منحصر به دو و سه و چهار یا چهارتا و ششتا و هشتا نیست، یزید و فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. اشاره نهج البلاغه به اون اجنه هست. حالا یه بحثی هست هم میان مفسرین هم میان شراح نهج البلاغه که آیا واقعا بال در اینجا همین بال جسمانی است یا کنایه است. بعضی از مفسران نهج البلاغه اصرار دارن که آقا ما حق نداریم الفاظ رو از ظواهرش منقلب کنیم مادامی که قرینه ای قائم نشود، و اگر بخواهیم با میل خودمون ظواهر الفاظ رو تفسیر بکنیم معنیش این است که اصلا تفاهم به کلی ساقط بشه. هر لفظی من میگم شما هر طور میل داری تفسیر کنی و هر آیه و روایتی رو من هر رقم میل داشتم تفسیر کنم، این میشه مثل یه مشتی از صوفیه که اینا آیات قرآن رو مطابق امیاد خودشون تفسیر میکنن، یا بعضی از گروه های انحرافی مثل گروه فرقان و اینا هم بودند و گروه های انحرافی الان هم هستن که اینا آیات تو دستشون مثل مومه، هر رقم میل پیدا کردن معنی مجازی، معنی حقیقی، معنی کنایه تا کدامش میل مبارکشون باشه و صرف درون باشه. اگر ما بخواهیم بدون قرینه الفاظ رو از مسیر خودش منحرف بکنیم اصلا اصالت حجیت از بین میره، اصلا تفاهم ساقط میشه، اصلا الفاظ وضعش لغو میشه، چون شما اون که حرف دلت هست از آیه میفهمی، آن که میلت هست از روایت میفهمی، این که درست نمیشه. ولذا بعضی ها اینجا از مفسرین نهج البلاغه پاشون گذاشتن رو ترمز که آقا جناح جناح بال باله، همین مثل بال پره پرندگان، در حالی که بعضی دیگر از جمله مرحوم علامه طباطبایی، ما هم در تفسیر نمونه هم نوشتیم، بعضی دیگر هم گفتن اینجا کنایه است از قدرت‌های متفاوت فرشتگان. قرینه هم داریم، بدون قرینه راست میگن، اگر ما بی قرینه بخواهیم یه چیزی رو تفسیر بکنیم مسئولیت داره و جایز نیست. ما اگر قرائنمون رو اقامه بکنیم مسئله حل. بال و پر در عرف کنایه از قدرت میاد، میگن بال و پر مرا سوختن، بال و پرم را شکستن، بال و پر فلان کس را میخوایم قیچی کنیم. اینا کنایه از چیه؟ در عربی میگیم، در فارسی هم میگیم، فرق نداره، یعنی میخوام محدودش کنیم، قدرتش کم کنیم، بال پرش قیچی کنیم، یعنی قدرتش کم کنیم. بال پرش رو سوختن یعنی تمام قدرتش و معاونهاشو برباد دادن. یا میگیم فلان کس رو زیر بال و پر نگه بدار، فلان کس رو زیر بال و پر نگه بدار، بال و پر ما نداریم حقیقت، یعنی در حیطه قدرت خودت و توانایید ملاحظه کن او رو نگهشون بدار. بال و پر کنایه از قدرت میشه، علتش هم این است که پرندگان وقتی بال و پر داشته باشن میتونن بر آسمان پرواز کنن، هر کجا بخوان برن آزادن، تا این بال و پر دارن. بال و پر اونها چیده شد و شکست، دیگه قدرت بر پرواز و فعالیت از اونها سلب میشود. بنابراین کنایه بودنش در میان توده مردم زیاد این کافی نیست، قرینه باید اقامه کنیم، کافی نیست به مجرد اینکه یه لفظی معنی کنایی داره، معنی حقیقی داره، معنی حقیقی داره، نمیتونیم رها کنیم بریم سراغ معنی کنایی، قرینه میخوای. حالا چه قرائنی داریم؟ احادیثی ما داریم که وقتی اون احادیث رو میخونیم از مجموع اونها میفهمیم که اینا کنایه است. دو بالو 4 بال و 6 بال و جبرئیل 600 بال داره. روایاتی داریم که میفهمیم اینا رو باید معانی کنایی کنیم، کما اینکه عرش، کرسی، لوح، قلم، اینا مگر در آیات روایات نیست؟ عرش در لغت یعنی چه؟ تخت پای بلند. کرسی یعنی چه؟ تخت پای کوتاه. شاهان دو رقم تخت داشتن، یه عرش داشتن که روزهایی که جنبه رسمی بود و خیلی مهم بود میگذدن میرفتن بالا، تخت پای بلندشون بود، مثل منبرهای 18 پله. یه تخت پای کوتاه هم داشتن، همه روز کارهای معمولیشون که نمیرفتن اون بالا، مثل همین منبر 2 پله که ما مینشینیم اینجا درس و رست داریم، تخت پای کوتاه بود. خداوند دارای عرشه، یعنی خدا دو تا تخت داره، یه تخت پای کوتاه، یه تخت پای بلند. این که در لغته، در اونجا مگر معنی کنایه نمیگیرید؟ البته قرینه اقامه میکنید. لوح و قلم. لوح یه چیز فلزی هست، صفحه مستطیل رو گسترده رو میگن لوح، خواه از خشب باشه یا از حدید باشه یا از چیز دیگر باشه، میگن لوح. خیلی خوب، من نمیخوام عرش، من نمیخوام معنی عرش و کرسی رو بکنم، معنی عرش و کرسی رو ما مفصل بحث کردیم در بادر. میخوام بگم اونجا معنی لغوی رو معنی میکنی یا معنی کنایی؟ این منظور منی. آیا به معنی تخت پای کوتاه پای بلنده؟ نه، معنی کنایی میگی. کنایه از ماسوی الله، کنایه از عالم مجردات، کنایه از عالم ماده است، کنایه از علم خداست، خیلی معنی کردن. ولی بالاخره عرش و کرسی شما معنی کنایی میگیری، لوح و قلم رو معنی کنایی میگیری. ما میخوام بگیم ملائکه اولی اجنه هم قرینه داریم. تکرار میکنم، ما اجازه نمیدیم کسی بدون قرینه الفاظ رو از معانی لغوی منحرف کنی. این کار بشود دست ضد اسلام باز میشه. همه چیزا همه بازی چه میکنن، مسائل صوفیه پیش میاد. نه این نیست. تعدد، اما تعدد مراتب قدرت یا بال، همین پرها که متکا ازش درست میکنن، ملائکه هم همین بالا دارن، قدرت درست. پس چیه؟ یعنی این بال و پرهایی که متکا درست میکنن؟ نه، بس بگه همین هاست، بگه همین هاست، بگه اونها هم بال و پری دارن که اگر دست ما برسه از اون پرها میتونیم یه بالش خوبی هم درست کنی از سر جبرئیل. حالا من روایات میخونم که شاهد از این است که اینها تفاوت مقامات و قدرت های اونهاست. اونی که دو بال داره یه مرحله پایینی، اونی که 4 بال داره بالاتره، اونی که 6 بال داره، اونی که 600 بال داره یعنی قدرت پرواز بیشتری دارد، یعنی مقام مقام بالاتر و بالاتری هست. بله، خودشون مجرد اول کلام، جز بحث های آینده ما. شما هر چیزی بهتون گفتن فورا میپذیرید. یکی از مسائلی که باید ما در این بحث بهش برسیم، آیا ملائکه مجردن یا نیستن؟ شارحین نهج البلاغه هم بحث کردن، نمیدونم، باید برسیم. مثل ما نیستن، جنس لطیف هست. اون روایت رو باید معنی کنید، اون روایت جز متشابهات دیدیم، باید معنی کنید. اونم اول بال و پر ملائکه رو درست کنیم تو ما بعد بریم رو بال و پر ملائکه. هنن میخوام خود بال و پرش رو درست کنیم. ببینید، من این روایت رو چند تا روایت میخونم. یکی در خود نهج البلاغه است، خطبه 1، و منهم، یعنی از ملائکه، خطبه اول نهج البلاغه. و منهم از ثابتت و فی الارزین سفلا اقدامهم. بعضی از ملائکه هستن پاهاشون در ارزین سفلا هست. و المارقه من از سماع الالیا اعناقهم، گردنهاشون آسمان هفتم، پاهاشون زمین هفت. و الخارجت من الاقطار ارکانهم، یعنی سینه و نمیدونم شانه و بازوها و اینهاشون خارج از اقطار شرق و غرب آدم. و المناسبه لقوائم العرش اکتافهم، یعنی دوشش به قدری بزرگی که میتونه زیر پای عرش بره. اون عرش یه همچین شانه ای هم میخواد، نمیشود که همینطور عرش بدون یه همچین قدرتمندانی سر پا باشه. شما عرش رو که مسلم معنی کنایه میگیرید، عرش رو معنی تخت پای بلند که نمیگیرید. ملائکه هم شانش باید بزرگ باشه به اندازه عرش. چهار تا ملائکه میخوان برن زیر چهار پای عرش، باید شانه های پهن و گسترده داشته باشن. وقتی اونو معنی کنایه میگیری معلوم میشه این کتف و شانه و پا و گردن و ارکان و خب این پیداست یه جسم مادی نیست که پاش اونجاست، کلش اونجاست، نمیدونم بازوان و بال و پرهاش اونطور، شونش هم به قدری پهنه که میتونه اون عرش با اون عظمت رو نگه داره. وقتی اینو میدی دست یه نفر، مخصوصا با توجه به این که عرش رو معنی کنایی در جای دیگر برش پذیرفتید، قطعا خدا جسمیست، تخت نداره، به معنی اون عالم مثلا ما سوى الله یا به معنی عالم مجردات عرش، کرسی به معنی عالم ماده است، هرچی گفتید. این ملائکه هم باید این جنبه مادی رو به این صورت نداشته باشه، اینا همه کنایه باشه. این یه جمله. جمله دیگر دو تا حدیثه که اینها میتواند با قرینه بشه. حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، این حدیث در تفسیر المیزان در جلد 17 در همین بحث از آیه اول سوره فاطر، این حدیث رو مرحوم علامه طباطبایی نقل کرد. خلق الله الملائکه مختلفه، مختلفه، و قد اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل و له ستت و معه جناح، 600 بال داشت. علا ساقه در، بر پاهاش در بود، مثل القطر، مثل دانه های باران، پاهاش مملو و از در بود، یاقوت بود، در بود. مثل القطر علی البعل، مانند شبنم بر سبزی، سبزی ها شبنم ها دارن، پای جبرئیل هم مملو و از دور بود. قد ملأ ما بین السماء والارض، جبرئیل با اون صورت اصلی و 600 بال و با اون عظمت و با اون در و فلان و اینها آمد، زمین و آسمان رو پر کرده بود در مقابل پیغمبر. شما اینو واقعا معنی ظاهری میکنی پاهای جبرئیل از همین دورها هست؟ خب ای بالش از اون بالاست، دورش هم از همین دور هست. اگر میگید این کنایه است از عظمت، قدرت، صفا، نورانیت، در عالم ماده چیزهای صفادار و نورانیت با نورانیت رو میگیم مثل دور، کنایه ایست از صفا، بال کنایه ایست از قدرت، 600 بال یعنی خیلی توانا پر کرده بود زمین و آسمان رو. یعنی چه؟ یعنی عظمت فوق‌العاده داشت، نه اینکه اون جنبه مادی بال و پر که آقا میگن ای دستمون بهش میرسید متکا هم میشد ازش درست بکنیم. توجه داری؟ خیلی خوب. در زیر حدیث یه تکش من رها کردم، اونی که شاهده و ان لله ملائکتن انصافهم من برد و انصافهم من نار، نیم یخ، برد به معنی تگرگ میاد به معنی یخ آب منجمد میاد، انصافهم نصفهای اونها در لغت عرب مضاف و جمع میارن، ایدیهم میگن، یدوهم نمی، انصافهم من برد نیمی یخ و انصافهم من نار نیمی آتش. یقولون ذکرشون این است یا مؤلفاً بین البلد و النار ثبت قلوبنا على طاعتک، ای کسی که در میان یخ و آتش الفت ایجاد کرده ای قلب ما را بر طاعتت ثابت بدار. آیا این روایت و زیر صدرش بر معنی کنایی باید هم کرد یا بر معنی حقیقی؟ واقعا اینا نصفشون یخه نصفشون آتشه، یا اشاره به این است که اینها از حقایق متنوع ترکیب شدن، جمع بین ازداد در وجودشون شده است؟ اینان مثل این که میگیم غضب آتش است، اون آرامش باطن آب، آبی است که بر آتش ریخته شد. میان آتش و آب، آب ریختن رو آتش، غضب و شعله آتش میگیریم، تسلی دادن آبی که بر شعله آتش میریزن. خب آیا اینها قرینه نمیشود به این که این بحثی هم که در صدر برای ملائکه شده به قرینه ذیل جنبه کنایی داره؟ حدیث سومی هم بگم نتیجه گیری کنیم بریم سراغ نکته بعد. این حدیث رو مرحوم آقای طباطبایی، حالا مراجعه کنید ببینید، از امام صادق نقل میکنه که قال رسول الله، ولی در منهاج البراءه در شرح نهج البلاغه مستقیما از امام صادق نقل شده. آیا واقعا حدیث از امام صادقه یا از پیغمبره؟ ذیل حدیث که میخونیم به پیغمبر نمیخوره، مرحوم آقای طباطبایی از جایی گرفته، اون سند ایشون اشتباه بوده یا خود المیزان در چاپ اشتباه شده، اینو یه بررسی و رسیدگی کنید ببینید خطا از مسندی بوده است که مسندی بوده که ایشون نقل کرده ازش، یا در خود واقعا المیزان اشتباهی رخ داده. به علت این که در منهاج البراءه از پیغمبر نقل نشده، از امام صادق. خود حدیث هم مضمونش ظاهرش این است که مال امام صادقه. قال ما من شیء مما خلق الله عز وجل اکثر من الملائکه، هیچ چیز بیشتر از ملائکه نیست. و انه لیهبط فی کل یوم او فی کل لیله 70,000 ملک، 70,000 ملک هر روزی از آسمان نازل میشه. فیعتون البیت الحرام، میرن سراغ مکه، فیعتوفون بهی، طواف میکنن، ثم یعتون رسول الله، میان کنار قبر پیغمبر، ثم یعتون امیر المؤمنین، سراغ امیر المؤمنین، و یسلمون، سلام بر قبر پیغمبر و سلام بر قبر علی علیه السلام، ثم یعتون الحسین، شب رو میان در کنار قبر امام حسین، فیقیمون عنده تا صبح میمانند، فیضا کان عنده سحر، وقت سحر که شد وضع لهم معراج، یه نردبان برشون میذارن، الی السما، میرن به آسمان، ثم لا یعودون ابدا، دیگه این دسته توفیق زیارت ندارن، هر کدومشون در تمام دوران حیاتشون یه بار. خب اولا این حدیث اشاره به کثرت فرشتگان، و به قدری کسرت دادن، اگر عدد 70,000 رو هم دلیل بر تعداد نگیرید، بگید اشاره 70,000 جز اعداد تکثیری است، یعنی خیلی زیاد، میلیون ها. اگر عدد 70,000 باشه اونم خیلیه، اون وقت کسرت یه طرف. بعدش زیلش داره معراج. معراج این نردبان واقعا یکی از نردبانهای چوبی آهنیه یا کنایه است؟ اگر معراج در اینجا کنایه از وسیله عروج است، وقتی اون کنایه می شود، این ملائکه هم با این مشخصات اینها کنایه در باره اونها بیان شده، اجنهی هم که در اونجا هست کنایه می شود. روایات متعددی داریم که اگر اینها رو بررسی کنیم و دقت کنیم، از مجموع اینها می فهمیم اجنهی که در اینجا ذکر شده اشاره به اون بال و پر مادی نیست، بلکه اجنهه اشاره است به میزان قدرت، و تفاوت اجنهه اشاره به تفاوت مقامات اونهاست. بنابراین این مسئله اجمالاً برای ما حل شد. بریم سراغ مسئله دیگر. آیا ملائکه واقعاً وجودهای مادی هستن یا مجرد محض؟ وجود مادی انواعی داره. ممکن است یه وجود مادی لطیف باشن، مثلا مثل نور، نورم مادیه، حتی اتر که سابقا اثیر میگفتن، خارجی ها اتر میگن، میگن اتر عبارت از یه موجودی هست، نه وزن داره، نه بو داره، نه رنگ داره، نه شکل داره، تمام عالم هستی رو هم عالم ماده رو پر کرد، حتی داخل بدن ما هم هست به قدری سیاله که همچین میرسه به این ستون، از داخل ستون رد میشه. امواجی هست که در درون اشیا و برون اشیا همه جا هست، از اینا رد میشه، کل عالم رو پر کرد. خب وجودی که نه وزن داره، نه رنگ داره، نه شکل داره، از کجا اینو شناختید که همچین وجودی در عالم هست؟ چیزی به نام اتر، اثیر، وجود اثیری، وجود اتری، از کجا فهمیدی؟ یه فرضیه هایی هست که تا اتر رو ما قبول نکنیم اون فرضیه ها درست نمیشه. در باب نور دو تا فرضیه هست، یه فرضیه ذره‌ای هست، یه فرضیه موجی. فرضیه ذره‌ای میگه نور ذراته. بعضی از محققین معتقدن اگر قائل باشیم نور ذراته که پخش میشود، این نور مشکلاتی ایجاد میشه، چون نور از خلأم رد میشه. یعنی یه شیشه ای رو کاملا توش مثلا خالی کنید، نور از این به تابید از اون طرف رد میشه، درست؟ این ذرات چطور میتونه رد میشه؟ مشکلاتی در باب نور. بعد آمدن فرضیه موجی رو درست کردن، میگن نور امواج. امواج که شد بستر میخواد، باید یه چیزی باشه موج توش پیدا بشه، باید یه چیزی باشه که در خلأ هم باشه. آمدن اثیر یا اتر رو فرضیه شو قائل شدن که مجموع عالم پر از جسمی که، از ماده ای که این ماده نه وزن داره نه شکل داره، در خلأ هست، در ملأ هست، در همه جا هست، حامل امواج نوره، نور موجه از آن را. پس معلوم شد ما اجسام لطیف در عالم داریم، لطیف مثل نور، لطیفتر از نور اتر، اگر کسی فرضیه اتر رو قبول کنه، اسیر رو قبول کنه. حالا ما چه دلیل داریم بر این که ملائکه مطلقا ماده نیستن؟ اینو باید ثابت کنیم. در اینجا دو نظریه است. نظریه کسانی که میگن ملائکه مجرد کامله، نظریه دوم نیمه تجرد، یعنی اجسام لطیفه، جسم لطیف مثل نور و اتر به یه معنا مجردن، یعنی این ماده کثیف بدن من نیست، این سنگ ماده کثیف زخیم زمخ نیست، ولی در این حال جسمم هست، ماده هم هست، ماده لطیفه، اتره. بحث در این است ملائکه این جرم کثیف نیست، معلوم از این روایت هم که خوندی معلوم، اما صحبت این است آیا مجرده، کامله، ما فوق زمان مکان جز و آمد و رفتش چی میشه؟ آمد رفت مکان نداره، یا نه ملائکه نیمه تجرد، تجرد ناقص داره. این یه بحثیست که انشاءالله با قرائن و نظراتی که درش هست هفته آینده مورد صحبت باقی میشه.